والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و شهدای بر مقام اسلام و همه بزرگان و حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. در دو جلسه گذشته عرض کردم که واژه اخلاق در کاربردهای محاوراتی و علمی اختلافاتی از نظر مفهوم و کاربرد داره که به بعضی از اونها قدر ضرورتی اشاره کرده. حاصل بحث ها این شد که با توجه به این اختلاف مفهومی که در اخلاق ملاحظه میشه در این کاربرد ها، سه دسته اخلاق رو میشه شناسایی که از سه دسته کلی که هر کدومش باز شاخه های مختلفی داره. یکی اخلاق عرفی، یکی اخلاق فلسفی یا علمی، یکی اخلاق دینی. اون چه مشترک هست بین همه اینا از نظر مسائل روابط اجتماعی است. هم در عرفیات مسائل اجتماعی به عنوان مسائل اخلاقی مطرح میشه، یعنی در روابط اجتماعی همه میگن این کار اخلاقی است یا ضد اخلاقی است. در بحث های فلسفی هم اینن مطرح میشه روابط اجتماعی به عنوان بخشی از اخلاق. در اخلاق دینی هم به خصوص با اون توضیحی که درباره اخلاق اسلامی دادیم که وسیع‌ترین کاربردها را داره، اون هم یه بخش اوندش همین اخلاق اجتماعی است. البته در اخلاق دینی ما یک بخشی داریم که در سایر اون دو بخشی که اشاره کردیم اونا مطرح نمیشه، اما اخلاق الهی است. در عرف مردم این که یک کسی رابطه قلبیش با خدا چجور باشه، در کارها چه اندازه خدا را در نظر داشته باشه، توی محاورات عرفی خیلی روی این بحثی نمیشه، این هم به جز اخلاق حساب نمی کنن. یعنی میگن این آدم مقدس است، آدم مؤمن است. مثلا در اخلاق عرفی هم همینطور هست. اخلاق عرفی همین رفتار گفتگوها و رفت بحث های عامیانه این که بین مردم مطرح میشه و اینا، یک کسی که مثلا خیلی خدا پرستن نمیگن اخلاق خوبی داره از این جهت. اخلاق مقوله دیگری است. اخلاق یعنی رفتارش با دیگران، روابطش با انسانهای دیگه چجور. اما اخلاق به اون معنای عامی که ما در اسلام برش نداریم تقریبا یعنی رفتارهای ارزشی. این هم شامل ارتباط انسان با خدا میشه، هم صفات نفسانی خودش به عنوان یک فرد و هم روابط اجتماعی رو داره. در ارتباط با خدا یه بخشی ویژه داریم ما که گاهی میگن اخلاق عرفانی. روی کرده اون اخلاق اصولا به سوی توحیده، همه چیز را سرچشمه همه خوبی ها را، همه آثار و برکات را آدم از خدا ببینه. هر جا دیگه هم هست به نحو به واسطه انتصابش با خداست. ریشه همه خیرها، خوبی ها، آثار وجودی همه از نایه خدا دیده میشه. ویژگی این مکتب اخلاقی این توجه به خدا هست در همه جهات، و اینکه کسانی سعی کنن تمام رفتارشون را فقط برای خدا انجام میدن. اینا گاهی بهش میگن غیر از که اخلاق دینی هست به صورت خاص بگه اخلاق عرفانی هم گاهی گفته میشه. به هر حال در بحث هایی که در حدود 30 سال کم و بیش اینجا مطرح کردیم، در بحث های اخلاق الهی و اینها در ذیل آیاتی، روایاتی، حدیث معراج، احادیث دیگری که نقل شده، به مناسبت هایی از این موضوعات صحبت شدیم. شاید یه بخش وسیعش در ذیل حدیث معراج سالهای خیلی پیش نقل کرده باشیم، جای دیگه مکرر بعضی بحثاش مطرح شده. مسئله این که انسان دائما شکر خدا رو به جا بیاره، همه چیز رو نعمت، همه خوبی ها رو نعمت خدا بدونه، خودش رو در مقابل خدا بدهکار بدونه، استفاده از آیات و روایات در این زمینه که خدای متعال نعمت هاش رو هی برای بندگان میشونه، بندگان افلا تشکرون لعلکم تشکرون، معلوم میشه جهت دادن به اون کمالی که مطلوب خدا هست و خدا دوست داره، یه بنده باید شکر خدا بدونه، خودش رو بدهکار کنه، به خدا بدونه در مقام شکر اون. این یکی از اخلاق الهی است، شکر، رضا، تسلیم و امثال اینها مباحثی است که در اخلاق الهی مطرح میشه. شاید مکرر به مناسبت هایی در این زمینه ها گفتگو کرده باشه. اخلاق فردی هم تو کتابه اخلاق ما معمولا از اخلاق فردی بحث می کنند. انسان قوه شهویه و غضبیه و عاقله داره و اعتدال بین اینها باعث میشه که فضیلت اخلاقی پیدا بشه، و عمدتا محور این است که یک شخص در با کنترل قوای خودش و مدیریت قوای درونی خودش چگونه میتونه صفات پسندیده ای رو پیدا بکنه. بحث های اجتماعی اینا در کنارش تطفلن بحث میشه، اصالتا برای اینه که خود نفس انسانی کمالش به این است که قوای مختلفش رو تعدیل کنه، مدیریت کنه به نحوی که از همه قوا بهتر استفاده کنه. نمونه خیلی خوبش که حالا با استفاده از آیات و روایات و اینا هست و از کتاب‌هایی که واقعا از افتخارات کتاب‌های شیعه هست و ما قدرش رو نمی‌دونیم، معراج السعاد و جامع السعادات کرده نراقیه این نوشته که ملا احمد نراقی که ملا مهدی نراقی پدر پسر دوتاشون از بزرگان علمای کاشان بودن، اهل نراق کاشان بودن، و دو تا کتاب در اخلاق نوشتن که هنوز هم بهتر از اینها ما نمیتونیم مؤلفی کنیم، یکی فارسی یکی عربی، جامع السعادات عربی، معراج ساده فارسی، تقریبا ترجمه اون است. ما یک ویژگی های خاصی با استفاده از ادبیات فارسی، اینا محورش همین هاست، تعدیل قوای شهویه و غضبیه و عاقله، یعنی این الگوی اخلاق ارسطویی است منتها با استفاده از مبانی اسلامی. اما امروز اون چه بیشتر در دنیا هست، در محافل دنیا بحث میشه، از یک طرف در محاورات عرفی و گفتگوهای عرفی مطرح میشه، اخلاق اجتماعی است. اخلاق اجتماعی در رابطه بین دو تا انسان یا یک و چند انسان مطرح میشه. فقط انسان خودش باشد و خودش، این اخلاق مطرح نمیشه، اخلاق نمیگن، میگن دینداره، مؤمنه اینا، اما نمیگن اخلاق خوبی داری. شاید مثلا تو عرف ما یک کسی بگن نماز شبش تک نمیشه، نمیگن اخلاق خوبی داره. ربطی به اخلاق نداره، آدم اهل عبادت. اما از اون نظر مفهوم عام اخلاقی که گفتیم، رابطه انسان با خدا هم ملکاتی را ایجاد میکنه و صفات ارزشمندی را، به اون اصطلاح چرا؟ اون اخلاق الهی است. اما عرفاً اینا رو نمیگن اخلاق، این مقوله دیگری است. به هر حال در این بخش هم ما بحث کم کردیم، هم به خاطر اینکه همه چیز تحت شعاع بحث های معنوی و الهی و اینا قرار میگیره، کمتر در کتاب های اخلاقی مونن بهش پرداخته شده. اینه که اگر خدا توفیق بده و البته از خودم و فهم و استعداد و حال نشاط خودم و اینا انتظاری ندارم، امید ندارم، اگر به برکت دعای شما خدا توفیق بده در ماه رمضان امسال این مقداری در این باره صحبت کنیم. اون دو جلسه که قبلا عرض کردم اون مقدمه است برای این بحث. این که میگفتم اخلاق دینی، همینجوری میگفتم اخلاق دینی، شاید کسانی متوجه میشه اخلاق دینی هنیش یا اخلاق عرفی هنیش. این مقدمه را در این دو شب عرض کردم برای اینکه جایگاه این بحث اخلاق اجتماعی از نظر دین روشن میشه که این چه جایگاهی داره در مکاتب مختلف، از چه جهت بحث میشه. در بعضی از مکاتب صرفاً درباره اخلاق اجتماعی بحث میشه، اما در اسلام به عنوان یک بخشی از اخلاق، یعنی رفتارهای ارزشی. خب اون کسانی که امروز در محافل علمی بیشتر راجع به اخلاق اجتماعی بحث می کنند، حاصل ارزش من در چند جمله بخوام خلاصه کنند، البته هیچ وقت چند جمله نمیتونه نتیجه سالها بحث و تحقیق دانشمندان را ارائه بده، ما اشاره ای میتونه باشه. اینا معتقدند که زندگی اجتماعی در واقع داد و ستزه. انسانان در جامعه که زندگی میکنن، دو نفر با هم زندگی میکنن، یعنی این به او کمک میکنه و از او کمک دریافت میکنه. اول از زندگی کوچک خانوادگی شروع میشه، بعد به اجتماع محلی، شهری، یا در قدیم ها بیشتر اجتماع اشاعری. اینها کمکی بودن با افراد به هم دیگه، همه از لفظ از کار دیگران هم استفاده میکردن. تنها اگه آدم باشه نمیتونه زراعت بکنه، تجارت هم بکنه، صنعت هم داشته باشه، هم غذا تهیه بکنه، هم لباس بدوزه، هم ساختمان بکنه، هم علوم را، ممکن نیست یه نفر اینجور کار را بکنه. هم وقتی جمعیتی باشه میشه یه هدفی را تعیین کنن، تقسیم کار بکنن، هر عده‌ای به یک بخشی مشغول بشن، نتایج کارشون را مبادله کنن. اونایی که کشاورزی دارن یه مقداری از محصول کارش را استفاده میکنن، بقیهش را به دیگران میدن. در مقابلش لباس و مسکن و اینا از اونا دریافت میکنن و سایر چیزهایی که مورد میان. پس زندگی اجتماعی یعنی یک نوع داد و ستدهای عمومی. یه وقت داد و ستد شخصی، دو نفر شریک میشن، یا یک ازدواجی مثلا دو نفری که تشکیل میشه دو نفر با هم همکاری میکنن. یه وقت نه، یک اشتراک زیادیست، افراد فراوانی گاهی به میلیون ها و صد ها میلیون میرسه. اینا به هم دیگه کمک میکنن در زندگی، هر کدوم به دیگری چیزی میده و از او چیزی دریافت میکنه. این فلسفه زندگی اجتماعی است. حالا بحث های جامعه شناسان رو اینا کردن در اینکه اصلا عامل اصلی برای پیدایش زندگی اجتماعی چیه. خب اونا بخوایم بحث کنیم خیلی ما از این مقولات دور میشیم، از اونی که دنبالش هستیم اخلاق اجتماعی اسلام رو بحث بکنیم. بحث های زیادی کردن که اصلا عامل اصلی که انسان اجتماعی زندگی میکنه چیه. بعضی ها گفتن عامل غریزی است، مثل زنبور عسل. چجور زنبور عسل با هم زندگی میکنن؟ کسی یادشون نداده زنبور عسل متولد که میشه، در کندو متولد میشه، آنها همین هم زندگی میکنن. انسان هم یه همچه وجود است، یک عامل غریزی باعث میشه که انسان رو با هم زندگی. بعضی ها معتقدن نه، عامل قوی تر عامل عقلانی است، یعنی نشستن فکر کردن که وقتی با هم دیگه کار بکنن بهتر به خواسته هاشون میرسه، بیشتر راه کمال رو پیدا میکنن، پیشرفت های مادی و معنوی پیدا میکنن. عقلشون گفته که بیاید با هم همکاری. و مسائلی از این قبیل که حتی اشارش هم وقتتون رو خیلی میگیره. به هر حال ها هرچی بوده باعث این شده که انسان ها با هم طوری زندگی کنن روح اصلیش اینه که از همدیگه استفاده کنن. این میشه زندگی اجتماعی، این چیزی به اون دیگری بده و چیزی از اون در مقابلش دریافت کنه. اگر ماهیت زندگی اجتماعی این شد، اون وقت یه مفهوم اصلی در زندگی اجتماعی شکل میگیره که برای بسیاری از علمای اخلاق و کسانی که در اینجا بحث کردن این ابهام داره که این مفهوم چجور پیدا شده و اصلا روحش چیه و دلیلش چیه. اون مفهوم عدالته. اگر ما فهمیدیم و پذیرفتیم که دو تا انسان وقتی هم زندگی میکنن این به او چیزی میده، در مقابلش هم چیزی میگیره، که این کار صحیح هست، اینه که ارزش این داد و ستد مشابه هم باشه. چیزی به او میده که در مقابل چیزی مساوی اون یا ارزشمندتر از اون متناسب با اون دریافت کنه. اما این برای شد یک ریال بده یک میلیون بگیره، یا یک میلیون بده یک ریال بگیره، این داد و ستد معقولی نیست، هیچ عاقلی نمیپذیره. این همون است که هر عاقلی عدالت را یک اصل میدونه. عدالت حقیقتش همینه، متعاملی که بین دو تا موجود واقع میشه طوری باشه که هیچ کدوم ضرر نکنند از هم دیگه، هر کدام نفعی ببرند از اون دیگه متناسب با نفعی که به اون دیگری میدن میرسانند. بنابراین اولین ارزشی که در زندگی اجتماعی مطرح میشه برای اینکه زندگی را معقول کنه، علاقمند کنه، پایدار کنه، اینه که همه احساس کنند در مقابل چیزی که به جامعه میدن در مقابلش نفعی از جامعه دریافت میکنن. تناسب داره، از میارزه. ولی چه دایی در آدم یا زحمت بکشه برای دیگران زحمت بکشه و خودش محروم بمانه؟ ابتداعا یه دایی نداره. این غیر از ارزش های دینی است که خدا هم ثواب و اخروی میده، اون حساب جداست. در سطح معلومات بشری و زندگی اجتماعی انسانی داریم مطرح. چیزی که میگیم عقل آدمیزاد میگه عدالت اصل است و پایه همه ارزش های اخلاقی است. این از کجا شکل میگیره؟ از اصل فلسفه زندگی اجتماعی، یعنی از اینکه داد و ستد است. چیزی که میدیم باید شده ما دریافت کنیم متناسب با همون. این میشه عدالت. اما اگر یه میلیون دریافت کنی 1000 تومان بهش بدی، کلا سرش گذاشتی، این خلاف عدل، ظلم. مخصوصا اگر نیاز هم داره، نیازش هم رو ندیده بگیری سود ازش ببری، کاری که همه استعمارگران دنیا میکنن. یه چیزی که میدن داره اینکه دیگران ها سرشون رو گرم کنن، دلخوش کنن، اما اونی که ازشون میگیرن ده ها و صد ها برابر چیزی که از اونا دریافت میکنن. این میشه استکبار، ظلم، بیدادگری. اما اگه دو جامعه با هم رابطشون طوری باشه که متناسب با هم از هم استفاده کنن، همه راضی، هم این راضیه سودهایی از اون دریافت کرده، هم اون راضیه برای اینکه متقابلش هم چیزی متناسب با خودش دریافت کرده، احساس ضرر نمی کنند و منافعی هم که عایدشون میشه چندین برابر منافعی است که از کارهای فردیشون پیدا میشه، این که به زندگی اجتماعی دل میبندن، علاقمند میشه و پیشرفت میکنه. از اینجا خب تعریف میشه چگونه عدل رو تعریف کنیم. عدالت من یه تعریف ساده ای کردم، گفتن در داد و ستد اون چه میدهد با اون چه مییابد دریافت میکنن متناسب باشن. این رو به شکل علمی در آوردن، گفتن عدالت این است که حق هر کسی به او برسد. اون کسی که این کاری میکنه حقی پیدا میکنه، حقش رو دریافت کنه. اگر اون طرف حقش رو ضایع کرد، یعنی کمش گذاشت، از اون چه باید بهش بده نداد، حقش رو تضییع کرده، این میشه ظلم. و ظلم یعنی حق دیگران رو تضییع کردن. عدالت یعنی حق دیگران رو رعایت کردن. این اصل عدالت. با همین سادگی ما یک مفهوم عمیق علمی حقوقی فلسفی را میتونیم بفهمیم. به سادگی تعریف صحیح عاقلی هم ریشه زندگی اجتماعی را بفهمیم، هم راه حل مسائل اجتماعی را. باید روابط به گونه‌ای باشه که هر کدام از دیگری در مقابل چیزی که به جامعه میده متناسب با اون دریافت کنه. چیزی که به اون جامعه میده حق پیدا میکنن بر جامعه که در مقابل چیزی دریافت کنن. اگر جامعه حقشو داد میشه عدل، اگر حقشو نداد میشه ظلم. خب در اینجا ما چند تا مفهوم پیدا میکنیم. یکی اینکه این حق چیه و چگونه پیدا میشه و کی تعیین میکنه، و این حق تنها در مورد داد و ستد مالی نیست. پدر و مادر برای فرزندشون خیلی زحمت میکشن، راحتی ها میدن، بیخوابی ها میکشن، از جونشون مایه میگذارن تا این بچه را بزرگ کنن. حالا ما خودمون یادمون نیست که در مادر چه زحمت هایی کشیدن، گاهی دیدیم پدر مادر را برای بچه ها چقدر زحمت میکشن، مخصوصا اگه مریض بشه، گرفتاری داشته باشه، خواب و راحتی و زندگیش را میگذاره برای اینکه بچه‌ش سالم بشه، رشد بکنه. خب داره این به بچه میده این خدمات را، چی دریافت میکنه؟ پس در مقابل اینا حقی پیدا میکند بر بچه. این حق حق مالی نیست، جوری میشه که باید در مقابلش چیزی را دریافت کنه. اون عواطفش را باعث این شد که این زحمات رو تحمل کنه. یک امر عاطفی رو باید دریافت کنه. و همینطور دوتا همسایه، بالاخره دوتا همسایه به همدیگه کمک میکنن، احتیاجی داره جدا چیز از اون میگیره. خود همین که مزاحم هم نباشن از همدیگه استفاده میکنن، پس هر کدام نفعی میرسونن به دیگری، در مقابلش حق پیدا میکنن. این مفهوم حق از اینجا پیدا میشه، این زمینه پیدا میشه که یک رشته از علوم انسانی به نام رشته حقها حقوق شکل میگیره. چون زندگی اجتماعی بدون ارتباط و داد و ستد با هم دیگه نمیشه. داد و ستد مالی، عاطفی، جسمانی، کمک‌های مادی، معنوی، علمی، انواع و اقسام. هر کدام که چیزی به جامعه میده در مقابلش حقی پیدا میکند بر جامعه. این حق باید میزانش تعیین بشه، چگونه باید این حق تأمین بشه تا ظلم نشه به کسی. این به طور کلی حقوق را مطرح میکنه و انگیزه ایجاد رشته هایی از علوم انسانی تحت عنوان حقوق. حالا هر قد پیچیده تر میشه زندگی اجتماعی، رشته های حقوق هم گسترده تر میشه. تا حقوق بین الملل هم مطرح میشه، حقوق بشر هم مطرح میشه. و هر روز بحث های جدیدتری که اصحابش بهش میپردازن به هر حال. خب این حق در حقوق تا این اندازه مطرح میشه که به نحوی تعیین میشه که در مقابل خدماتی که یک فرد یا یک گروهی به جامعه میرساند چه چیزهایی باید متقابلا دریافت کند. یک معادلهی در اینجا ترسیم میشه، حالا در پول باشه، در امور تجاری و اینا خیلی آسان‌تر میشه با ارقام مشخص کرد، اما در روابط عاطفی در اینا مشکل‌تره، چون با عدد و رقم نمیشه تعیینش کرد، تعیین حدش مشکل‌تر پیچیده‌تر است. ولی مواجه میشیم با این مسئله که صرف این که ما بدانیم کسانی بر ما حق دارند، این انگیزه نمیشه که حقش را بدیم. خیلی وقتا میدونیم دیگری حق دارد به ما، اما میخوام زیرش در بریم. معمولا هم اسمش را میذاریم زرنگی. میریم معامله ای بکنیم، میدونیم قیمت این معامله اینقدره، واقعا اون طرف باید این مقدار از ما پول بگیره، اما به هر حال با هر کلکی شده سر طرف ها گرم میکنیم و با زبون بازی و اینا یه چوری کمش بکنیم کمتر نفع بگیره، حقش را بهش ندیم، گاهی مطابق سرمایهش فقط بهش بدیم، گاهی هم حتی کم داره کلا سرش بزنیم. هست دیگه در جامعه نیست؟ در مسائل اجتماعی بین المللی که واقع میشه نمونهش این جنگ هاییست که منظم میکنم. سرداران این کشورهای استعماری خیلی خوب میدونن که چه ظلم هایی دارن میکنن، با این سیاست هایی که اعمال میکنن چه خون های ناحقی ریخته میشه، خوب میفهمن، ولی هیچ به روی مبارک هم نمیارن، دفاع هم میکنن از راهشون. خب این چه فایده داره این حقوق تعیین کرده؟ چه کار کنیم که بعضی که تعیین شد که افراد در زندگی اجتماعی بر هم حق دارن، انگیزه داشته باشن که یه حق را رعایت کنن؟ یک راه اینه که با یک مبادی نفسانی روحی افراد طوری تربیت بشن که اینا برای خودشون یک کمال بدونن، که محق و رعایت و دیگران کردن یک فضیلت و افتخاره، یعنی از راه اخلاق. اینجا اخلاق مطرح میشه، اخلاق اجتماعی بعد از مرحله حقوق اجتماعی مطرح میشه، حقوق اجتماعی بعد از نیاز به زندگی اجتماعی مطرح میشه. برای اینکه زندگی پایدار اجتماعی داشته باشیم باید مقرراتی باشه که بگه هر کسی چه اندازه سود میرسانه، چی باید دریافت کنند، حقش چیه. بعد برای اینکه این حق عمل کشه، یک راه اینه که افراد طوری تربیت بشن که یه عامل درونی داشته باشن برای اینکه حقوق دیگران رعایت کنند. این میگه اخلاقا کسی است که حقوق مردم را رعایت میکنه. اینجا پای اخلاق مطرح میشه. حقوق خودش نمیتونه بگه چی کار باید بکنیم که این انجام میدیم، ولی بعد در عمل میبینیم حتی تربیت های اخلاقی هم باز پاسخگوی کامل نیست. بالاخره دزدی ها واقع میشه، جنایات واقع میشه در داخل زندگی های اجتماعی، در زندگی های بین المللی که الا ماشاءالله یه چیز دیگه هم باید باشه اینجا. اون یه قدرتیست که اونایی که تخلف میکنن مجازات کنه، طوری تدبیر کنه که اختلاف، یعنی مخالفت حقوق و قانون انجام نگیرن. اگر گرفت لاغن مجازات بشه، عکس العملی بهش نشون داده بشه با تا دیگران پند بگیرن، یا خود اون را بشه در مقابلش جرمی جریمه ازش گرفت که جبران اون ظلم شما کنیم. این میشه مقوله سیاست یا تدبیر جامعه. اینه که اساس علوم اجتماعی سه چیز: حقوق، اخلاق، سیاست. اول باید معلوم بشه که حقوق مردم چیه، یعنی قانون چه باید کرد. حالا درباره این که قانون چگونه باید وضع بشه، کی وضع کند، حد چک تعیین میکنه، اونا هم مکاتب مختلفشه، رشته علمیش وضع میکنه. حقوق از جا پیدا میشه. زندگی اجتماعی برای اینه که مردم از همدیگه استفاده کنه، باید این طوری باشه که این منافع متقابل و متعادل باشه. یه قانونی باید تعیین کنه این را، این قانون اسمش حقوقه. بحث های حقوقی در رشته های مختلفش این تکلیف را به عهده دارد که روابط انسان ها را قانونمند کنند. اما صرف قانون باعث عمل نمیشه. چه کنیم که به این قانون عمل بشه؟ یک راه این است که یه مبادی نفسانی درونی در اشخاص ایجاد بشه با تربیت های خاصی، اخلاق هم خودشون باعث بکنه. باز هم میبینیم کامل نیست، کسانی پیدا میشه که این اخلاق اونقدر درشون تأثیر نداره یا تربیت اخلاقی به اونا نمیرسه، محیطشون طوری نیست که اون تربیت ها رو ارائه بده. آخرین کار اینه که باید با زور قدرت جلوی حق کشی را و جلوی ظلم را گرفت. اون اسمش سیاست برای کلیش یا تدبیر اجتماع. خب حالا بر این اساس اینا را میخواد در قالب دین بریزیم. دین اول حقوق افراد را و گروه ها را و همه انسان ها را، فعلا بحث اجتماعی رابطه انسان ها مطرح است، حقوق اخلاق اجتماعی دین را میخواد مطرح. خب بر اساس دین بهترین کسی که میتونه حق هر کسی را تعیین کنه اون کسی که انسان ها را آفریده، بر ظاهر و باطنشون آگاه هست، بر گذشته و آینده شون اطلاع داره، میدونه اینا چگونه پیدا شدن، چگونه رشد کردن، چه عواملی در رشدشون مؤثر بوده و چه حقی بر دیگران پیدا میکنن و در مقابلش چی باید به جامعه بپردازن. کی میتونه این قانون رو وضع کنه؟ خدای انسان است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. پیغمبران رو فرستادی، اول میزان و کتاب، حالا تعبیر خودمونیش قانون، قانون رو برای اونا وضع کردی. به مردم گفتی قانون چیه، باید چگونه باشی. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رعایت عدل بکنن. قانون رو وضع کردیم تا عدل حاکم بشه. لیقوم الناس بالقسط. بعد پیغمبران اونها رو وعده دادن به آثار خوب و بدشون، به سعی کردن اونها تربیت کنند، یعلمهم و یزکیهم. ولی این تزکیه هم عمومیت اثر کلی نداره. آخرش انزلنا الحديد فيه بأس شديد، آهن را نازل کردیم تا با قدرت جلوی فساد گرفته بشه. حدید، سوره حدید یک سوره قرآن در منام سوره آهن. روح این سوره این است که برای اینکه روابط اجتماعی انسان ها مفید به حالشون باشه و با هدف زندگی انسانی در شرایط اجتماعی سازگار باشه، خدا انسان رو خلق کرده، جوری آفریده که باید زندگی اجتماعی داشته باشه، از اینجا یه هدفی داشته. برای تحقق این هدف قانونی لازمه، اون قانون باید رعایت بشه تا با انگیزه های شخصی و مبادی اخلاقی میشه نعم المطلوب. اگر نشد با زور، با قوه قهریه باید تحمیل بشه، دوز باید دستشو ببرند. کسی که علیه مسلمان ها قیام میکنه، امنیت مردم رو میداره، باید مجازات میشه. این انزل الحدید فیه بأس شدید. این سه مرحله است که برای زندگی اجتماعی ضرورت پیدا می‌کنه. پس در مرحله قانون گذاری، یعنی مرحله حقوقیش، ما احتیاج داریم به قانون خدا، چون هیچ کس مثل خدا منافع و مصالح گذشته و آینده انسان ها را نمیتونه میبره. اگه کسی معتقد نیست به خدا، بله خب هرچی بخواد بگید، اما کسانی که معتقد به خدا هستند و خدا را عالم میدونن، حکیم میدونن، کارش را روی حکمت میدونن، دستوراتش را حکیمانه میدونن، معنیش همینه، یعنی او بهتر میدونه که چی برای شما نافع چی ضرر داره. حتی عسى ان تکرهوا شیئا ما هو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا ما هو شر لکم، والله یعلم ما انتم لا تعلم. او بهتر میدونه چی براتون خوبه بدمه. این قانون، کتاب و میزان. بعد تربیت اخلاقی میخواد که خود مردم انگیزه پیدا کنن. یزکیهن تفسیر نمی کنن، اما یک نوع بیان و برداشت است. یعلمهم و یزکیهن بها، یا بدون بها در بعضی آیات. تزکیه کردن یعنی تربیت کردن افراد تا با انگیزه های شخصیشون با قوانین الهی را رعایت کنن. اون چه برای صلاحشون هست، صلاح دنیا و آخرتشون و خدا بیان کرده، انگیزه پیدا کنند از درون خودشون که به اینها عمل کنند. اگر عمل نکردند و باعث فساد اجتماعی شدند، با قوه قهریه باید برشون تحمیل بشه. اینجاست که احتیاج به ولایت پیدا میشه در جامعه، حکومت. اگر حکومت نباشه و قوه قهریه نباشه، خواه نخواه افراد مفسدی پیدا میشن، خیانت میکنن، ظلم میکنن، بعض جامعه رو به هم میزنن و اون مسائلی که برای زندگی بشر لازمه تأمین نمیشه، یعنی هدف الهی از خلقت انسان تحقق پیدا نمیکنن. متمم تحقق هدف الهی از خلقت انسان وجود ولی امر مسلمینه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول الی آخر. مسائلی که مربوط به حکومت اسلامی است و به فضل بنده صالح خدا امام خمینی رضوان الله علیه، به برکت خونهای پاکی که در این راه ریخته شد، جامعه ما این لیاقت رو پیدا کرد که این بخش عظیم از فقه اسلامی را بشناسند و در مقام عملش بر بیان. امیدواریم روز به روز اینا بیشتر و گسترده‌تر تحقق پیدا بکنه و انشاءالله زمینه ظهور ولی عصر اجل الله فرجه و شریف فراهم بشه. من دیگه بیشتر معطلتون نمی‌کنم. اینم یه مقدمه دیگری بود برای ورود در بحث‌های اخلاق اجتماعی از دیدگاه اسلام و قرآن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.